بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام زمان اجماعا صلوات خط بفرمایید. بنده میخوام از دو دلیل استفاده کنم، یکی دلیل وجدانی که بالوجدان اثبات کنیم که اراده و تصمیم یک مقوله نیست، و دلیل دوم وضع لغات است که لغاتی که لغویین وضع کرده اند در استعمالات گوناگون هر کدام در این استعمالات یک اراده ای رو برای این لغات از نظر مفهومی داشته اند. اگر بنابود اراده و تصمیم هر دو یک معنا رو داشته باشد، جعل دو لغت برای یک معنا یک مقداری بعید به ذهن می رسد، در حالی که خود لغویین و خود صاحب نظران و خود متفکرین هم بعضن هر دو رو به کار می برن. البته اینجا یک بحث مهمی وجود دارد، و اون که اصلا ما لفظ مترادف رو داریم یا نداریم، که فکر نکنم جلسه ما مقتضی این بحث باشد. ما عده‌ای از علمای اصول معتقدند که لفظ مترادف داریم، عده‌ای معتقدند که لفظ مترادف نداریم. ما خودمون به این نتیجه رسیدیم که در آیات قرآن و کلن الفاظی که از طرف حکیم مطلق صادر شده است لفظ مترادف نداریم. البته این رو باید در جایگاه خودش بحث کرد، و در الفاظی که مردم و عرف و عام و در طول تاریخ وضع شده است لفظ مترادف داریم در میان الفاظ بشری. حالا با توجه به این نکته، حتما کسانی که لفظ تصمیم رو وضع کرده اند ازش مفهومی رو اراده کرده اند که این مفهوم لزوماً در کلمه اراده وجود ندارد، و اگر وجود می داشت لزومی نداشت که یک معنا رو براش دو لفظ چه کار بکنن وضع بکنن. نتیجتاً باید تفاوتون مایی هم که شده است بین لفظ اراده و لفظ تصمیم وجود داشته باشه. یکی از محققین لغوی مغرب زمین است به نام آقای ارنست ماخ. این آقای ارنست ماخ یه جمله خیلی قشنگی داره، انصافا خیلی قشنگه. میگه گاهی یک عمر یک انسان محقق صرف میشود تحقیق میکند تا یک لفظ را در معنای خودش چی استعمال بکند. یعنی واقعا استعمال یک لفظ در معنای خودش خیلی دقت و به اصطلاح فوق العاده ظرافت می‌خواهد. بخش وسیعی از اشتباهات فکری، برداشت‌های غلطی که ما نسبت به بسیاری از معارف دینی در ذهنمون ایجاد شده است، شاید یکی از ریشه‌های مهمش این است که هر لفظی معنای حقیقیش به خوبی تبیین نشده است. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری رو رضوان الله تعالی علیه، در یکی از زیباترین کتب خودشون به نام عدل الهی، که انصافا یکی از شیرین ترین کتابهای مرحوم شهید مطهری است، این کار عظیم رو انجام داده اند. ایشون در کتاب عدل الهی بسیاری از واژه‌های فرهنگ اسلامی که منشأ شبهه شده است، اینها رو یکی یکی ابتداعا لغتا تفسیر کرده اند، جایگاه اینها رو مشخص کرده اند، بعدش لغت خوب معنا شده است، یه مرتبه اشکال به خوبی منتفی شده است. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یکی از کسانی هستند که معتقدند تصمیم حالت شدت اراده است. یعنی ایشون معتقدند وقتی اراده شدید شود، این حالت شدید شدن اراده به عنوان تصمیم مطرح میشه. البته مرحوم علامه پافشاری دارن روی این موضوع که بین اراده و تصمیم تفاوتی وجود ندارد. ولی شما میدانید اولا ما باید یه نکته ای رو مشخص بکنیم، با اون نکته اینه که آیا اینو دقت بکنید، آیا هر وقت ما اراده کاری رو کردیم لزوماً این اراده منتهی به عمل خواهد شد یا نه؟ بله، ما چنین چیزی رو میتونیم ملتزم بشیم که تا اراده کردیم اراده ما تبدیل به عمل بشه و عمل محقق بشه یا عمل تولید بشه از اراده. چنین چیزی نیست، هیچ کس هم نمیتواند چنین ادعایی رو داشته باشه. خیلی از امور هست ما اراده میکنیم اما به مرحله عمل نمیرسد. گاهی هم اراده میکنیم به مرحله عمل میرسد اما به مرحله عمل رسیدنش ارتباط به اراده نداشته است. البته اراده یکی از مقدمات عمل هست اما بین اراده و عمل تلازمی وجود ندارد، عوامل دیگری هم باید وجود داشته باشد. در بعضی از کتب آدم میبینه از بعضی از متفکرین نوشته شده است که من تصمیم گرفتم این کار را انجام دهم، اراده کردم این کار را ترک کنم. بین کلمه اراده و تصمیم هر دو رو به کار بردن برای عمل، در صورتی که انسان وقتی اراده کرد مقدمه‌ای میشود برای عمل و برای انجام یک کار احتیاج به یک شرایط دیگری دارد که یکی از شرایط اساسی تصمیم است. که حالا باید ببینیم مفهوم تصمیم چیست و این رو از اراده تفکیک کنیم. اجمالا این که حالت تصمیم حالت تحریک شخصیت انسان است برای انجام اون کاری که انگیزه اش در متن اراده جاری شده است. یعنی انگیزه دستور به اراده میدهد، اراده هم تقویت میشه، شوق او افزایش پیدا میکنه، در مرحله تصمیم انسان منتهی میکنه اون تصمیم خودش رو به عمل و اون کار از وجود انسان صادر میشود. منتها چون اینها خیلی هماهنگ با هم همراه با هم انجام میشود، غالبا افراد تصور میکنند که حالت اراده و حالت تصمیم اینها با هم یکیست. نه، پی در پی هستند اما یکی نیستند. یه روایت زیبایی در بهار مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه داریم، خیلی زیباست که ایشان تعبیر میکنند که اذا اجتمعت النیت والفرصه والقوه والتوفیق من الله تمت السعاده. چهار تا چیز رو پشت سر هم میارن، نیت که همان انگیزه است، فرصت، قوت، قوت به معنای نیرو داشتن برای انجام یک کار، و توفیق من الله تمت السعاده. حالا همینجا باید این بحث رو به خوبی بعد بحث کرد که اینجا جایگاه توفیق در انجام یک عمل چیست، چه ارتباطی دارد توفیق در صدور یک رفتار. این یکی از چیزهایی که فقط در فرهنگ اسلامی پیدا می شود. شما کل معارف، البته تعبیر معارف تعبیر درستی نیست، کل علوم روانشناسی و رفتارشناسی مغرب زمین رو بررسی کنید چیزی به نام توفیق پیدا نمی کنید. البته مطرح می کنند بعضی چیزها رو تحت عنوان حس ششم یا نیروهای فوق‌العاده شگفت‌انگیز، ولی تعبیر توفیق رو نداریم. توفیق یکی از عوامل صدور عمل است، این رو هم باید مختصراً و مستقلاً انشاءالله بهش بپردازیم. اجمالاً اراده و تصمیم این تفاوت اساسی رو دارد که انسان در درون خودش احساس می‌کند حالت اراده فقط حالت خواستن است و تصمیم حالت انجام دادن. اما یک مسئله‌ای که اینجا وجود داره، این رو من باز تأکید می‌کنم داخل پرانتز، روی ترجمه صحیح این لغات انشاءالله پیگیر باشین، روی این واژه ها، و امیدوارم خدای متعال توفیق بده یکی که این واژه های فرهنگ اسلامی مورد مداقه و دقت قرار بگیره، با معیار قرار دادن مبانی که ائمه صادر فرمودن بتونیم اینها رو تا اونجایی که در توانمون هست درستش رو دریافت بکنیم. اما اینجا جایگاه اختیار در صدور یک رفتار کجاست؟ این بحث بسیار مهمی است که انشالله ما امشب شروع میکنیم، امیدوارم خوب روشن بشه. من اینجا یه مثالی رو یادداشت کردم. بعضی از آیون در کتاب هاشون می‌نویسن اراده انسان آزاد است. خوب دقت بکنید ببینید چقدر باید روی این واژه ها، من جمله واژه اختیار که میخوام امشب بحثش رو شروع بکنیم، چقدر باید دقت بشه. اراده یک جریان غریزی است در وجود انسان و غرایز در وجود انسان جریانش جبری است و لازمه جبری بودن غرایز در درون انسان این است که اختیار و عنصر آزادی در غرایز وجود ندارد. اصل خود غریزه را عرض می کنم، اشتباه یه وقت نشه، خود وجود غریزه در وجود انسان جبریست. انسان چه بخواهد چه نخواهد یک سلسله غرایزی در درون او وجود دارد. یکی از این غرایز وجود اراده است. حالا شما ببینید ما اینجا میگیم اراده انسان آزاد است، اصلا با مفهومی که اراده دارد و مفهومی که آزادی دارد اینها با هم نمی سازن، سر ناسازگاری دارن. درسته که اون چیزی که شما می خواهید رو می توانید آزادانه بخواهید، اصل خواسته های درونی شما آزادانه است، اما اصل خود خواستن دیگه آزادانه نیست. شما محتاجید و این احتیاج تحت سیطره جبر در وجود شما موجوده، چه بخواهید چه نخواهید الا ولابد باید چی بخواهید، حداقل در مراحل پایین رشد شخصیتی احتیاج جزء ذات وجودی انسان است. بعد که آمدیم بالا ممکن احتیاج منتفی نشه، بلکه نوع احتیاجات انسان تغییر میکنه. پس اگر وجود احتیاج و خواستن و اراده در انسان جبریست، چگونه شما این جمله رو به کار اومدید که انسان اراده اش آزاد است؟ نه، اراده انسان چیه؟ آزاد نیست، مراد انسان آزاد است. اونچه که انسان اختیار و انتخاب میکند درش آزادی داره. از اینجور مباحث اگر خوب لایروبی نشه منشأ اشتباهات فراوانی میشه، و همین هاست که در مباحث مثل جبر و تفویض و جبر و اختیار تولید مشکلات فکری کرده است. من جمله یکی از اون الفاظ کلمه اختیار است. عرض کنم کلمه اختیار یکی از الفاظ پربار و پرمفهوم است در فرهنگ اسلامی ما، و ما در هیچ روایتی نداریم که در مقابل کلمه جبر کلمه اختیار رو به کار برده باشن. اگر شما موردی رو پیدا کردید این رو بیارید ما ببینیم استفاده هم میکنیم. میام اینجا سریع هم میگیم آجون ما ندیدیم، اشتباه کردیم، این مورد هست. تا اونجایی که روایت هست انشاءالله یکی 7-8-10 جلسه دیگه میپردازیم به بحث جبر و تفویض از دیدگاه آیات و قرآن و روایات، که دیگه این آخرین مقدمه ما خواهد بود و میریم سراغ متن زیارت جامعه کبیر انشاءالله. اونجا روایات رو هم بررسی خواهیم کرد. در تمام روایات دو لفظ بیشتر نیامده است، یکی کلمه جبر مقابلش کلمه تفویض. کلمه اختیار یک مفهوم روحی و روانی و شخصیتی دارد، نه یک مفهوم فکری و صرف و ویژه. این اولا. و به هیچ عنوان اختیار به معنای انتخاب نیست، یا به معنای واگذاری یک کار به عهده یک کسی نیست. اختیار یعنی انسان به یک مرحله شخصیتش برسد که اون چه که انتخاب می کند خیر محض باشد و بس. این هم معنای اختیار است. جریان اختیار ارتباط مستقیم دارد با یک عاملی در درون انسان به نام من، که هر چقدر آشنایی شما و ما با من خودمون بیشتر شود، قدرت اختیار ما هم افزایش پیدا میکنه. یکی از شخصیت های معاصر تعریف اختیار رو خیلی ساده بیان کردن، گفتن اختیار به معنای نظارت داشتن من بر شخصیت انسان. این دیگه خیلی ساده و مختصر است. حالت نظارت من بر شخصیت انسان یعنی چی؟ اختیار. به همین دلیل هست که بنده عرض میکنم بین اختیار و من انسانی خیلی رابطه مستحکمی وجود دارد. هر چقدر من انسان افزایش معنوی و محتوایی بیشتری پیدا کند، نظارتش بر شخصیت افزایش بیشتری پیدا می کند، و هر چقدر این من در مراحل پایین از نظر رشد و محتوا قرار گرفته باشد، طبیعی است که نظارت من، فرماندهی من بر شخصیت، مالکیت من بر شخصیت کاهش پیدا خواهد کرد. مثلا سنج ریزه گذاشتن در دهان برای اینکه غیبت نکنیم یا حرف زائد نزنیم یک کار ارادی است، نه یک کار اختیاری. اما انسان به یک مرحله‌ای برسد که از درون احساس نیاز به غیبت کردن نکند، این کار کار چیست؟ بله، اختیاری است. اخلاق اسلامی در بعضی از مراحل روی اراده استوار است. این خیلی مهمه این نکته. و در بعضی از مراحل استوار روی حالت اختیار است. البته در اون جاهایی هم که اخلاق اسلامی استوار روی اراده شده است، مقدمه است برای اینکه شخصیت انسانی به مرحله عالی اختیار برساند. این حالت اختیار است. حالا من یه تعریفی میخوام از اختیار بکنم، عرض میکنم شما هم انشالله تو وجودتون روش فکر بکنید، تأمل بکنید، اگر اشکالی داشتید رد بفرمایید، ایراد بکنید، انتقاد بکنید، ما هم استفاده میکنیم. و من همینجا میخوام یه خواهشی بکنم از برادران و خواهران. خیلی علاقمند هستم دوستان، همه خواهران و برادران، مباحثی که ما اینجا مطرح میکنیم چقدر خوبه. هر هفته بحثی که مطرح میکنیم دوستان نقد این بحث رو بنویسن، مفصل، مستدل، دقیق بنویسن، بدن به دوستانی که تبلیغات اینجا رو دارن، نقدها رو بزنن توی تابلو، دیگران هم استفاده بکنن، ما هم استفاده میکنیم و انشالله ما پیشنهاد میکنیم به بهترین نقدها هم جایزه بدن. رد بکنید، اشکال بگیرید، به هر بحثی که اینجا مطرح میکنیم با دیدگاه انتقادی نگاه کنید. من فکر میکنم برای هم ما خیلی مفید باشه، هم شما. عرض کنم حضورتون که تعریفی که من اینجا میخوام عرض بکنم از اختیار، در حقیقت یک تعریف اصطلاحی نیست، بلکه یک تعریف استنتاجی است. اختیار به این معناست که در آن هنگام که ما کار را با تمام شخصیت خودمان انجام می دهیم، این در این موقع کار اختیاری انجام گرفته است. یعنی در حقیقت اختیار یعنی انجام دادن یک کار با تمام شخصیت، یعنی تمام شخصیت در اون کار دخالت داشته باشه. اینجا البته دقت بکنید، ما وقتی شخصیت را از دیدگاه اهل بیت بررسی می کنیم با وقتی که شخصیت رو از دیدگاه علوم عرض میکنم پسیکولوژی بررسی میکنیم ماهیتاً متفاوت است. در روانشناسی غرایز رو هم جزء شخصیت حساب کرده اند، ولی در علوم اهل بیت علیهم صلوات الله شخصیت رو جدای از غرایز مورد محاسبه و دقت قرار داده اند. یعنی شخصیت انسانی به تعبیر فروید حالا بگیم من برتر رو شخصیت می دانیم، نه من پایین. اون منی که از سیطره غرایز خارج شده باشه اون شخصیت است. اون به انسان هویت می دهد، یا به تعبیر مرحوم آقای مطهری به انسان احساس منش می دهد. حالا اختیار حالتی است که انسان یک کاری که از وجود او صادر میشه با تمام شخصیت این کار هماهنگ بشه و صادر بشه. من یه مثال عرض بکنم برای توضیح این مطلب، فکر میکنم انشالله روشن بشه موضوع. خدمت شما عرض بکنم که یکی از علمای بزرگواری که در همین اصفهان ما به مراحل عالی رشد رسیدن، مرحوم آیت الله عاشق محمد حسین یا محمد حسن نجفی رضوان الله تعالی علیه بودند. از معارف بزرگ و از شخصیت‌های اخلاقی خیلی بزرگوار. این مرد بزرگوار فرموده بودند: من نمیتوانم بگویم که فکر گناه رو نکرده ام، اما میتوانم مدعی شدم که از اول جوانیم تا کنون گناه نکرده ام. خب ببینید، این در حقیقت رسیدن به حالت اختیار است. در مرحله اختیار، کاری که اختیار با شخصیت انسان انجام میدهد این است که عملی که میخواهد صادر بشود رو در کنار قرائز عبور میدهد و از وجود انسان عمل رو چه کار میکنه؟ صادر میکنه. در اختیار قرائز حضور ندارند. به همین دلیل هم هست که عمل اختیاری خیلی ارزشمند است. در عمل ارادی قرائز حضور دارند. خود قرائز زمینه اشباع رو چه کار میکنن؟ فراهم میکنن. غریزه احتیاج به چی دارد؟ بله، اشباع. غریزه میخواد چی بشه؟ اشباع بشه. خواه ناخواه چون این غریزه اشباعش ذاتی است، تا زمانی که اشباع نشود آرام هم نخواهد شد. ولی در مرحله صدور فعل اختیاری، شخصیت به یک مرحله‌ای رسیده است که دیگه احتیاجی ندارد به غرایز، بلکه از سیطره غرایز خارج شده است، آمده است به یک مرحله بسیار عالی. دائما توجهش به مبدا آزادی شخصیت که خدای متعال است شده است، اصلا نگاهی نمی کند. البته اینجا اشتباه نشه، نه اینکه غرایز رو از بین برده است از درون، نه، غرایز تر جای خودش وجود دارد. شخصیت الهی رو اونقدر تقویت کرده است که دیگه میدانی برای عرضه غرایز وجود ندارد. و این یکی از عالی ترین ثمرات قرار گرفتن تحت جاذبه تفکرات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله است. اگر هم یک کار غریزی از او صادر شود، انگیزه کار غریزی دیگه انگیزش غریزی بله نیست. ان نکاح سنتی و من رغب عن سنتی فلیس منی. رسول اکرم نکاح میکند، فرمود من میخورم میخوابم با همسرانم مباشرت دارم، ولی نستجیر بالله که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صدور یک فعل غریزی از این بزرگوار چی باشه؟ انگیزه اش چی باشه؟ غریزی باشه. شما در جریان ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها دقت بفرمایید. ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها 20 جمادی الاولا جمادی الثانی انجام گرفته است، دقیقاً 9 ماه بعد از ماه مبارک رمضان می شود. خیلی این مهم است، فوق العاده مهم است این نکته. حضرت زهرا نطفشون بعد از آن عبادتهای طولانی رسول اکرم در ماه، در شبهای ماه رمضان بسته شده است. یعنی تمام این عمل غریزی، به ظاهر غریزی، به هیچ عنوان تحت سیطره غرایز انجام نگرفته است. تمام تحت سیطره اون من الهی و اون روح پاک رسول اکرم. رو تعبیر بکنیم، به تعبیر امام صادق فرمودن ما چند تا روح در وجودمون داریم. اون روح الهی انگیزه اصلی است. اسلام میخواد ما رو در این مسیر قرار بده و ما رو به مرحله چی برسانه؟ اختیار. فلذا این نکته رو مواظب باشیم خلط نکنید. که وقت ما بگیم آقا جون غرایز باید در وجود انسان منتفی بشه به هیچ عنوان، بلکه اصل کار غریزی است، اما انگیزه کار دیگه غریزی نیست، بلکه انگیزه کار از اختیار و رشد شخصیتی انسان حاصل شده است. یه نکته مهمی اینجا وجود دارد و اون نکته اینه که خود اختیار یک جریان نسبی است. ما تو این نسبیت اختیار با زیارت جامعه کبیره خیلی کار داریم. یعنی چه اختیار یک جریان نسبی است؟ منظور ما از نسبیت اینه که هر کدام از ماها ممکنه به یک مرحله از مراحل اختیار دست پیدا کرده باشیم. به میزان، همین که ما میگیم میزان یعنی اختیار میشه نسبی، به میزانی که نظارت بر شخصیت افزایش پیدا کرده باشد به همون میزان چی افزایش پیدا میکند؟ بله بگید. چرا نمیگید؟ اختیار افزایش پیدا میکند و به میزانی که نظارت بر شخصیت در مراحل پایین باشد چی پایین قرار میگیره؟ اختیار شخصیت انسان در مراحل پایین قرار گرفته. که حالا اینجا ما بحثی مهمی اینجا خواهیم داشت، عوامل نظارت بر شخصیت اینها چیا هستش، چه عواملی فرماندهی شخصیت رو به عهده میگیره. اصلا مشکل بسیاری از ماها همینجاست، اینکه نمیتونیم عصبانیت خودمون رو کنترل بکنیم، نمیتونیم مالکیت بر شخصیت خودمون رو افزایش بدیم. این گیر اساسی ما همینجاست، این رو باید یکی یکی بررسی بکنیم، انشاءالله بحث خواهیم کرد. ائمه اطهار علیهم صلوات الله اینها اختیار مطلق داشتن نه اختیار نسبی، یعنی هر کاری از اینها صادر میشد به صورت اختیاری بود، به معنای خیر محض بود، وجودشون خیر بود. الحق ما رضیتموه و الباطل ما از خطموه. و در جریان امر معبدوت که انشاءالله هفته آینده تحلیل خواهم کرد به خوبی این قضیه رو ما مشاهده میکنیم. پس ما جریان اختیاری بودن شخصیتمون به صورت نسبی افزایش پیدا میکنه. حالا در همون روایتی که هفته گذشته هم مطرح کردم که مولا امیرالمومنین میفرمایند کلما زاد علم الرجل زادت عنایته به نفسه، جریان نسبی بودن اختیار رو میشه از این روایت هم استفاده کرد. هر چقدر افزایش پیدا کند عنایت یک انسان بر خویشتن خودش، طبیعی است که عنایتش به نفس خودش هم افزایش بیشتری پیدا میکنه. و اینجا این رو آقایون و خواهران در نظر بگیرن که تقوا مهمترین عامل اختیاری کردن شخصیت انسانی است. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی رو، واقعا انسان وقتی زندگی نامه این مرد بزرگوار رو میخونه متحیر میشه. من پیشنهاد میکنم این کتاب آیت الله مؤسس که زندگی نامه این مرد بزرگوار است رو تهیه بکنید، یه دور دقیق مطالعه بکنید. خیلی کم میشه شخصیت های بزرگ ما به یک چنین مراحلی از رشد دست پیدا کرده باشند. آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی به یک مرحله از اختیار رسیده بودند که ایشون میفرمودن من در خواب اگر نامحرم رو ببینم چشمام رو هم میگذارم. در خواب، یعنی اینقدر شخصیت بالا آمده و رشد کرده است که این حالت به اعماق وجوده اون شخصیت الهی ایشون سرایت کرده است. حالا اینجا من یه نتیجه گیری بکنم، یه نکته مهمی که اینجا خیلی قابل تأمله و انشالله آیون باید توجه بکنن اینه که آزادی کامل بدون دخالت غرایز عملی از او صادر بشه آشنایی ما با من خودمون هستش، با جان خودمون هست، با روح خودمون هست. بدون آشنایی با خیشتن این مسئله انجام نمیشه. سر این که شما میبینید ما خیلی از موضوعات رو میدانیم ولی عمل نمی کنیم، علت اساسی برمیگرده به این که ما آشنایی با خیشتن رو که واقعا به عنوان زیربنای تحصیل اختیار است محقق نشده است در وجودمون. دقت بکنین به بیان مولا امیرالمومنین چقدر زیبا حضرت امیر سلام الله علیه فرموده اند من عرف نفسه، کسی که با جان خودش آشنا شد و به خاطر این آشنایی مالکیت بر خیشتن پیدا کرد، چون واقعا ثمره آشنایی با خیشتن هم مالکیت بر خیشتن خواهد بود و این آشنایی هرچه عمیق‌تر بشه مالکیت بر خیشتن هم عمیق‌تر خواهد شد. فرمودند من عرف نفسه لم یوهنها بالفانیات. الله اکبر، از این تعبیر زیبا. کسی که با اعماق وجود خودش آشنایی عمیق پیدا بکنه، چون این عمیق مفهوم عمیق در کلمه عرفه موجوده، لم یوهنها بالفانیات، و چیزهای زود گذر به شخصیت خودش اهانت نمی کند، شخصیت به مرحله اختیاری دست پیدا می کند. در مسائل اقتصادی این حالت جاری میشه، در مسائل فکری، در مسائل عملی و در مسائل اجتماعی هم ظهور و بروز شدیدی خواهد داشت. شما نمونش رو ببینید، دیروز در کشور ما چند تن عدس از بین رفت. واقعا فکرش رو بکنید، چرا اینطور باید بشه در جامعه ما؟ علت اساسی کجاست؟ آیا جامعه ما ادراکش ضعیف است؟ مبانی فکری او تبیین نشده است، تصحیح نشده است، یا تحت تاثیر محیط و عوامل بیرونی قرار گرفته است؟ ما وقتی جریان اختیار رو بررسی میکنیم، ببینیم اختیار از این نقطه شروع میشود، یک عاملی در درون تقویت میشود، بعد این تقویت درونی زمینه ای رو فراهم میکند که نه عوامل مکانیکی درون انسان تأثیر گذارد در درون، نه عوامل مکانیکی چی؟ بیرون. منظورم از مکانیکی این که مثلا خودکار یه کاری چی بشه؟ انجام بشه. عوامل درونی مثل چی؟ مثل خواسته های غریزی. عوامل بیرونی مثل چی؟ مثل محیط، تحصیل رضایت مردم، حرکت طبق شرایط روز، اینها عوامل بیرونی است. چه عاملی است در درون انسان که اگر این عامل تقویت شود، انسان نه حرف درون رو گوش میکنه نه حرف بیرون رو، و میرسه به موفق اون عوامل درونی. اون عامل من انسان است، جان انسان است. هرچه این جان رشد بیشتری پیدا کند، براحتی هم بر عوامل درونی مالک میشود و هم بر عوامل بیرونی. ما باید این رو پیدا بکنیم، این باید تقویت بشه. در زیارت جامعه کبیره ما این رو میبینیم که ائمه ما و تامین فی محبت الله هم یه سر سوزن ائمه هدا علیه السلام جبران کمالاتشون رو تحصیل نکرده هم. تمام کمالات بر اساس زحمت و اختیار درونیشون بوده است. البته برخیش برمیگرده به قبل از خلقت، تفضلات الهی هم بر اساس آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین هست، قضیه رو به خوبی تحلیل میکنیم. اینه که این عامل رو باید شناسایی کرد و اون رو چکار کرد؟ تقویت کرد. به همین دلیل است که امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی ابوذر غفاری و سلمان فارسی آمدن خدمت امیرالمومنین که سوال بکنن راجع به معرفت الله، حضرت فرمودن اگر میخواهید به این معارف دست پیدا کنید، یکی از راهاش شناسایی خیشتن خودتون هست، شناسایی نفس است. امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب مصباح الهدایشون صریحا فرمودن، تعبیر امام اینه، نردبان این معارف معرفت نفس است. بدون خیشتن شناسی کسی نمیتواند به عمق این نکات چکار بکنه؟ دست پیدا بکنه. حالا حقیقت اختیار چیست؟ عوامل تحصیل اختیار چیست؟ چگونه میتوان به اینها دست پیدا کرد؟ اینها رو انشاءالله در بحث آینده توضیح مفصل خواهم داد. فقط اینجا با یک مثال بحثم رو خاتمه میدم و خواهش میکنم انشاءالله آیون و خواهران اگر چنانچه اشکالاتی دارن مطرح بکنن و این خواهش ما رو هم بهش اجابت بکنن که حتما انتقاداتشون رو مکتوب به صورت مقاله‌ای بنویسن نسبت به هر بحثی و ارائه بکنن، آیین منعکس بکنن، انشاءالله هم خودمون بهره ببریم هم دوستانی که شرکت میکنن. یکی از شخصیت‌های بزرگواری که من همینجا تأکید میکنم زندگی نامه این مرد بزرگوار رو به عنوان یکی از کسانی که به مراحل عالی اختیار دست پیدا کرده اند انشاءالله مورد مطالعه قرار دهید، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هستند. اخیراً هم یک کتاب زیبایی در شرح زندگی نامه ایشون چاپ شده است که اون هم خیلی قابل استفاده است، انشاءالله مطالعه میکنید. بعضی از نزدیکان مرحوم علامه از نظر فکری و روحی مثل آیت الله حسنزاده آملی میفرمودن مرحوم علامه این اواخر عمرشون دیگه بی نیاز شده بودن حتی به پاسخگویی به غرایز طبیعی خودشون، یعنی غذا نمیخواستن، آب نمیخواستن، اصلا از همه اینها بریده بودن. چه حقیقتی است در وجود انسان که اون حقیقت اگر ارتقا پیدا کند تا این اندازه ملک و بدن انسان رو هم تحت حاکمیت خودش چه کار میکنه؟ قرار میده. وقت جالب اینجاست، ایشون فرمودن من حالا میخوام از این تعبیر آقای حسنزاده آملی تعبیر بکنم به نظارت. ایشون فرمودن من در اون لحظات آخر حیات مرحوم علامه روی تخت بیمارستان ازشون سوال کردم که آقا بذر سعادت در چیست، کلید سعادت در چیست. فرمودن مرحوم علامه با اون بدن در حال رعشه با اون چشمان نافذشون سه مرتبه فرمودن آقا مراقبه مراقبه مراقبه. این مراقبه همون تعبیر چیست، همون کلمه ایست که به کار رفت، نظارت، نظارت دائمی بر شخصیت. این نظارت دائمی بر شخصیت موجب میشه که آرام آرام جان انسان به یک مراحل عالی تری برسه و در طبیعتا نیازهای او هم متفاوت میشود. مرحوم فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه یک کتاب زیبایی دارن به نام حقایق. البته من فکر میکنم این کتاب حقایق رو مرحوم فیض کاشانی قبل از اون تحولات فکری عمیق خودشون نوشتند، چون مرحوم فیض کاشانی در کتاب الانصاف خودشون به یک تحولات عمیقی رسیدند که خیلی از مبانی فکری قبلی خودشون رو که تحت تأثیر پدر عیالشون مرحوم ملا صدرا پذیرفتند اونها رو یکی یکی چکار کردن؟ رد کردن و نقد کردن، البته بخشش رو در کتاب الانصاف. و به نظر میرسه یکی از مبانی مکتب تفکیک همین کتاب الانصاف فیض کاشانی باشد، به نظر میرسه. فیض کاشانی در کتاب حقایقشون این تعبیر رو میکنن، فرمان برای مراقبت از خیشتن همانند گربه‌ای باشید در حال گرفتن موش. حتما دیدید که این گربه برای گرفتن موش چگونه مراقبت میکنه. این دیگه واقعا مثالی است که خیلی مسئله نظارت بر خیشتن رو به خوبی روشن میکنه. من یه نمونه دیگه هم عرض بکنم، ببینید بزرگان ما چگونه نظارت بر شخصیت میکردن. مرحوم آیت الله العظمی آقای بروجردی یک شخصیتی بودن عصبانی مزاج در قبل از طی کردن مراحل عالی رشد شخصیتی. عصبانیت از کجا صادر می شود؟ بگید، از غریزه. و جرایم غریزه یک امریست ارادی و جبری. ارادیست دیگه، حالا اراده به معنایی که عرض شد، انسان طبق غریزه می خواهد، طلب می کنه. خب آقا گاهی سر طلبه ها داد می زدن. یه موقعی جناب آیت الله بروجردی تصمیم می گیرن یک سال تمام روزه بگیرن، نظر میکنن، به جز روزهای حرام که نظر شرعی نیست، نظر میکنن اگر عصبانی شدن روزه بگیرن یک سال، که بر حسب علل محاسبه نشده داد میزنن سر خادمشون ظاهرن و تصمیم میگیرن نظر خودشون رو عمل بکنن. تصمیم میگیرن نه اراده رو. و یک سال تمام این بزرگوار روزه میگیرن. این یعنی نظارت بر شخصیت. حالا اکثر ماها شکفه میکنیم، جلایه میکنیم، میگیم آقا ما اینقدر کلاس اخلاق رفتیم چرا آدم نشدیم؟ عجب، با کلاس اخلاق رفتن هیچ کس آدم نمیشه. با سخنرانی، چه رفتنش، چه گفتنش، با مطالعه کتاب هیچ کس آدم نمیشه. احتیاج به نظارت و مراقبت پی در پی دارد تا موفق بشه. ثمرش رو هم بگم، میتونیم تشریف ببرید همین الان مدرسه فیضیه، طبقه دوم کتابخانه مدرسه فیضیه، خدمت حاج آقا مجتبی عراقی یا عراقی، اصلا میانیشون مدرسه فیضیه، میتونید ببینیدشون، ازشون سوال بکنید. ایشون الان زنده هست. فرمودن من وقتی که بدن آیت الله العظمای بروجردی رو در خانه قبر گذاشتن، تلقین ایشون به من خوندم، شروع کردم تکان دادم آیت بروجردی رو. فرمودن ایشون فرمودن که گفتم اسم افهم یا عبدالله، دیدم زبان آیت بروجردی شروع کرد تکان خوردن، فرمودن شنیدم. توجه فرمودید، ایشون الان زنده هستن. فرمودن آقا زبانشون حرکت کرد، فرمودن چی؟ شنیدم. طبیعیست کسی که این چنان بر روح و روانش مالکیت پیدا کند، این روح بر جسم هم میشه چی؟ غالب. و یه چیز ساده است برای یک چنین روح و برای یک چنین شخصیت عظیمی. اجمالا امیدواریم که خدای متعال توفیق نظارت بر شخصیت رو به ما عنایت بکنه. وقت شما ببینید آیت الله بروجردی یک سیدی است، از بروجرد را افتاده است، جوانی است، آمده است در اصفهان، 6 سال در اصفهان درس خونده است، 4 سال در نجف. اون وقت شما انتظار ندارید امام جواد 7 ساله ما وقتی که در مدینه طرف میرسه به ایشون، در حال جنابت به امام جواد سلام میکنه، آقازاده 7 ساله میفرمان خجالت نمی کشی به امام زمانت در حال جنابت سلام میکنی؟ توجه فرمودید، از همکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن و تحرکم من الدنس. اونها به اصلا نمیشه تصور کرد. حالا انشالله در بحث خود زیارت جامعه کبیره اینها رو مفصل بحث میکنیم. وقتی انسان با این مراقبت پی در پی بتونه به اون مراحل عالی برسه، ائمه هدا علیهم صلوات الله، که سهل است، سهل است از این جهت که خدای متعال بر اساس آتاکم الله ما لم یوت احدا من العالمین مقاماتی رو به این بزرگواران عنایت فرموده است، باز بر اساس ظرفیت این عزیزان که این مسائل در او قابل مقایسه نیست. خدایا توفیق اختیاری شدن رفتار و افکار و اخلاق ما رو مرحمت بفرما. خدا مصطفی خمینی رحمت الله علیه ایشون فرمودن نجف یک کسی از آیین مراجع به امام پیام داده بود که حضرت آیت الله برید به آقاتون بگید عمامتون کوچیکه، ریشاتونم کمه، در شأن یک مرجع تقلید نیست که ریشش کوچیک بشد عمامش هم جمع و جور بشد. توجه فرمودید، امام خنده ای کرده بودن و فرموده بودن چی؟ همه عنایات به دست اوست. این رفتار میشه رفتار اختیاری، اما اگر تحت تاثیر جذب ظاهر رو ساختیم میشه رفتار غریزی و عرض میکنم تحت مالکیت درون. حال بیه خودتون با همین مقیاسی که عرض کردن محاسبه فرمایید ببینید ما چقدر تحت سیطره غرایز درونی خودمون متاسفانه قرار گرفته ایم. خدایا به ما آزادی شخصیت مرحمت بفرما، به آبروی محمد و آل محمد توفیق نظارت دائمی بر شخصیت خود ما رو مرحمت بفرما. خدایا توفیق درک در محضر تو بودن رو لحظه به لحظه ما عنایت بفرما. خدایا ما میدانیم در قرآن کریمت فرموده ای وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، و یاد خودت رو به عنوان مهمترین عامل اختیاری کردن شخصیت ما معرفی کرده ای. خدایا توفیق یاد دائمی خودت رو ما مرحمت بفرما. قلب نازنین ولی عصر از ما راضی و خوشنود بفرما. اگر سؤالی اشکالی انتقادی ایرادی دارین تو طرف داشته باشن اشکالشون رو بگن، بعد خواستید برید بفرمایید. من اصلاح میکنم جلسه رو به هم نزنید، خیلی عذر میخوام. بفرمایید. علیکم السلام. اصلا ببخشید من یه سوال از حضرت عالی دارم. مرحوم شیخ صدوق در اول کتاب معانی الاخبارشون یه روایتی رو از امام صادق نقل میکنن که شیخ صدوق اسم کتابشون رو هم از این روایت گرفتن. بفرمان انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا. این روایت رو چطوری تحلیل بفرمایید؟
من شما وقتی فهمیدید معانی کلام ما، شما فقیه ترین مردم کسی است که بهتر بفهمید.
من ترجمهش رو نمیگم، میخوام بگم با این بیانی که حضرت عالی میفرمان این روایت تکلیفش چی میشه؟ یا این روایت لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا. محاسن کلام ائمه چیه؟ بنابراین چیه میفرمایید ائمه محاور؟ ما این رو قبول داریم که کلمات بر اساس محاورات بوده، اما این دلیل برای این نیست که بی دقت یه کلمه ای بید به صورت غیر دقیق یه کلمه ای رو در یک معنایی وضع کرده باشن یا اراده جدی کرده باشن برای استعمالش. جناب علی میگین چون بر اساس محاوره عرفی حرف زدن پس زیاد نباید روش دقت کرد. درسته اینو میخوام بگم. وقت بحث فقاهت و اجتهاد روی الفاظ و اینها چی میشه؟
حالا من دیگه تعامل بعد بکنم که
خب پس باید تعقل کرد دیگه. خب ما همینو میگیم، ما میگیم تعقل بکن. شما آخرش به همین نکته رسید. ما میگیم باید تعقل کرد. ببینید الان مثلا یه عبارت خیلی ساده رو فسفر علمون سه تا کلمه هم بیشتر نیست، البته دو تا یکیش حرفه و دیگری چی؟ فسفر و علم دو تا کلمه بیشتر هم نیست ها. فسفر علمون، خب این از چی صادر شده است؟ از معصوم صادر شده است. خب فسفر از نظر ادبی جار و مجروره، درسته؟
بله.
بعد متعلقش بعد اومده افاده حذف میکنه، اینم درسته یا نه؟
بله درست.
یعنی فقط در سفر میشه علم رو تحصیل کرد، درست؟
بله.
خب این منظور معصوم چیه که فرموده در سفر میشه فقط علم تحصیل میشه؟ علم هم در این روایت نکره است، یعنی در سفر علم حاصل میشه، درست شد؟
بله.
ما دو تا راه داریم، یکی این که بگیم فقط این است و جز این نیست، چون جار و مجرور متعلق مقدم بر متعلقش افتاده افاده حذف کرده، چاره اینه بگیم بگیم که آقا علم فقط در سفر تحصیل میشه. بعد بیان بگیم بله پس علمایی که در حضر تحصیل میشه علم نیست. یه جواب اینجا به خودمون میدیم که معصوم سلام الله علیه علم رو به صورت نکره ادا کرده است، نفرموده علم که معرفه باشه. خودا یه جواب دیگری داریم، میگیم اول بریم ببینیم منظور معصوم از کلمه سفر چی بوده، مفهوم سفر چیه. بعد مفهوم سفر رو که بررسی میکنیم میبینیم بله سفر با اون توسعه مفهومی که داره شامل مطالعه هم چی میشه، خود مطالعه هم میشه یک سفر. چرا؟ چون سفر لغتا یعنی آشکار شدن و صبح ادا از فر صبح وقتی که آشکار میشه و همه چیز رو آشکار میکنه، سفره هم به این اعتبار بهش میگن سفره که هرچی تو پستو و نمیدن دولاب و جاهایی دون داریم، یعنی چیه رو سفره چیکار میکنی میریزید همه آشکار میشه، اینو میگن سفره صفحه. انسان در حین مطالعه درست از همه جا غفلت میکنه، در اون چی میشه؟ مطالب برش آشکار میشه. یا مسافرم به این اعتبار میگم، من یه مثالی زدم، عرض کردم شما مثلا هر روز میومدین مسجد، یه مرتبه امروز نمیان، همین که امروز نیومدید شما مسافر بودید دیگه، آشکار میشید. چرا؟ چون همه میگن که آقا کجان بشون نبودن، امروز نیومدن، همین که مورد سوال قرار گرفتید آشکار میشید. حالا هم ببینیم معصوم سلام الله علیه این سفر اینجا به کار برده، منظورش محاورات عرفیه هست یا خودش یک منظور دیگری کنار محاورات عرفیه داشته؟ از مجموع این بررسی ها به این نتیجه میرسیم که نمیتونیم خالی از دقت، صرف این که بگیم آزم طبق محاورات عرفی، طبق محاورات عرفیه یعنی برای متناسب با فهم مردم حرف زدن، این حرف شما رو میپذیریم، اما به این معنا نیست که حرفشون عمیق نیست و معارف بلند در عمق کلام اونها موجود نباشه.
البته استنباط هم اینه که در حدی که ما بتونیم از الفاظ طبق محاورات عرفی بفهمیم، ممکنه یک کس دیگه بیاد لفظ عمیق‌تر بفهمه، اما به جوری نمیشه که کل معنای لفظ به هم بخوره. مثلا همین فلسفه در علم که شما مطرح، ممکنه اگه ما بیام معنای چیز بکنیم، ممکنه اصلا اون منظور روایت به هم بخوره. یعنی یه جوری میشه که اگر خیلی زیاد این لغت دقت بشه اصلا مراد.
خب ببینید اون یه نکته دیگه است، ما احتیاج به قرینه داریم، قرائن دیگه باید بشه که معناش از معنای اصلی خارج نشه.
خیلی متشکر، است
خواهش میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
شما فرمودین در بحثتون در مورد کنترل بر شخصیت، فقط مراقبه رو ذکر کردید. انسان یه موجودی است که قرایز مختلفی داره و با مراقبه نمیشه در تمام اون قرار تسلط پیدا کرد. اون عامل عنایت اهل بیت پسیتو میشه. چرا اشاره اینا شد تو بحث بود؟
اگر دقت کرده باشیم بنده عرض کردم بعداً بحث میکنم عوامل نظارت بر شخصیت رو، امشب در فضیش نبودم، یه اشاره ای کردم. یا رحم الرحمین.
بخشیم، شما گفتین که هر وقت ما اراده کنیم حتما کار انجام نمیشه، یکی از مراحل اولیه، ولی ممکنه یکی طوری دیگه تعبیر کنه، بگه اون وقتی که شما اراده میکنیم ارادتون قوی نبوده که اون کار انجام نشده. مثلا ما اگر مثل بعض بزرگان ارادمون قوی بشه اون کار انجام میدیم، پس در مرحله اراده کاری ما انجام میشه. خودش وقتی که شما کاری ما انجام میشه در حقیقت ارادهی حقیقی نکردیم، ارادتون ضعیف بوده.
حالا ببینید ما این رو جواب دادیم که وقتی عرض کردم ادهی در تعریف تصمیم گفتن اراده حالت شدید شدن، تصمیم حالت شدید شدن چیز؟
اراده.
بله.
بخشین یه سوالی هم داشتم، شما گفتین که ما در مرحله اراده از میانه غرایز بیرون میاد. حالا ما داریم که اراده قوه،
اصلا خود اراده یک جریان غریزی است، نه اینکه از میانه غرایز بیرون بیاد.
خب ببینیم الان اراده میدونیم که قوه موضوعه عقله، وقتی هم که قوه موضوعه عقل باشد، عقل محض با امیال آمیخته، یعنی با غرایز آمیخته. یعنی شما اینا توضیح میکنی؟
حالا شما اول اثبات کنید که ما عقلمون عقل محضه، بعد من اونو توضیح بکنم.
آقا ما عقلتون عقل کامل نیست.
احسن، من قبول دارم.
یه سوال دیگه هم داشتم، ببخشید. شما گفتین که هر کی به هر نسبتی که شناخته رو نقصش اختیارش بیشتره. خب ما میدونیم که فرسون این شیطان، خب این عبادتش از ما بیشتر بود، شناختش هم از ما نسبت خدا بیشتر بود، پس ما اسلام اختیار کردیم، اون برگشت از اسلام.
ببینید این صغرا کبرایی که شما میتونید کدومش ارتباطی با هم دیگه نداره. شیطان از نقص خودش که باخبر نبود، که شناخت به خیشتن موجب، دقت بکنید، شناخت خیشتن موجب احساس نقص میشه، یعنی انسان نقص ذاتی خودش رو چکار میکنه؟ ادراک میکنه. وقتی نقص ذاتی خودش رو ادراک کرد، به تمام وجود احساس میکنه که احتیاج داره به یک جایی تکیه بکنه که این نقص چی بشه؟ جبران بشه. شیطان متوجه خودش شد و نقص حقیقیش رو فراموش کرد. خلق تنی من چی؟
نار.
من نار و خلق تهو من تین.
وقتی یه سوالی انداشم، حافظ میگه که فیض روح القدس ارباز مدد فرماید، دیگران هم بکنن آنچه مسیح ها میکرد. اونجا اختیار سر نکره، یعنی که مثلا اگر بلا تشبیه به من همون روح القدس مدد کنه بس من هم میتونم اون کار بکنم، بس این اختیار گذاره.
بله، عرض کنم که حضرت مسیح عبادت های طولانی انجام میدادن. توجه فرمودین؟ سجده های طولانی داشتن، بر اساس اون عبادات طولانی زمینه تحصیل اون فیوزات ربوبی در ظرف وجودیشون فراهم شد. اجازه بده نگر تو خواهر هستن، خواهر سوال نمه بفرمون، اگر اشکال
یه سوالی هم داشتن. ما در بهش میدونیم که یا اونجا شخصی از تغییر نمی کنه. قرآن هم میگه که اونجا اختیار دارن، یعنی وقت فاکرت من ما یک خیرون، اگر ما شخصیت هم اونجا ساعته، پس باید همیشه یه چیزی ثابتی اختیار کنیم. پس میویم که مثلا ما باید اختیار کنیم، باید همیشه یه نوع باید.
نه، ببینید اولا اینا رو با هم هر کدوم از اینا در جایگاه خودش باید معنا بشه. خدا خیرتون بده انشالله. بعد اون یک خیرون به معنای همون انتخاب است، یعنی هر نیرویی که شما دلتون بخواد میتونید چیکار بکنید، انتخاب بکنید. اون به این معنا. این معنی بحثی شما کردیم هیچ ارتباطی با این موضوع داره گر این بحث زمینه یه انشاءالله بهشتی شدن رو فراهم میکنه. بله. اللهم صل على ولي امرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وهبه بملائكتك المقربين فأيده بروح القدس يا رب العالمين.